بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک دوستان عزیز. خب بحث ما در مسئله الغاء خصوصیت بود، گفتیم در زمین مطالب این بحث رو بیان میکنیم که در چه شرایطی و به چه معنایی میشه احتمال دخالت خصوصیت و ویژگی موضوع یک حکم را لغو کرد، الغا کرد، کنار زد و اون رو در موارد دیگر هم اون حکم را سرایت داد. در مطلب اول معنا کردیم، تعریف کردیم الغا خصوصیت به چه معناست و منظور چیه. مطلب دوم درباره اسباب الغا خصوصیت بود. بحث در این بود که به چه دلیل و با چه سببی و به چه علتی میتوان خصوصیت موضوع رو نادیده گرفت. گفته شد که اسباب و عواملی داره. در سبب اول اون بودیم که این بود کلام ظهور در عدم خصوصیت داشته باشه. اون روایت ظاهره در این باشه که موضوع خصوصیت نداره. بس در ذیل این سبب بود و بس در این موضوع بود که از کجا بفهمیم که کلامی ظهور در عدم خصوصیت موضوع داره یا کلامی و روایتی ظهور در القاء خصوصیت داره. منشأهایی برای این برشمردن دو در حال ذکر بودن که منشأ اول این بود که کلام ظهور در تمثیل داشته باشه. بحث رو به تفصیل داشتیم و گفتیم. الان ابتدای بحث امروز منشأ دوم ظهور کلام در القاء خصوصیت چیه؟ اخذ موضوع به عنوان مقدمه یا طریق. موضوع حکم مقدمه یه چیز دیگری باشه یا طریق برای چیز دیگری باشه. این توضیحش رو به اختصار بیان میکنیم که از دیگر اسباب ظهور کلام در القاء خصوصیت این است که موضوع حکم به عنوان مقدمه یا طریق برای چیز دیگری در نظر گرفته شده باشد. به عنوان مقدمه یا طریق برای چیز دیگری در نظر گرفته شده باشه. به عنوان مثال این در روایت هست که موقعی میخواید غسل کنید، مثلا ثم تصب علی رأسک ثلاثا، سه بار آب بریز رو سرت. به عنوان مثال سب با صاد، سب آب یا ریختن آب در روی سر و بعد سمت راست و سمت چپ، ریختن آب به عنوان مقدمه جریان آب بر بدنه. به عنوان غسل مقدمه چیز دیگری است. این ریختن آب خودش موضوعیت نداره، لذا القاء خصوصیت میکنیم از ریختن، از سب. این خودش که موضوعیت نداره، مقدمه برای جریان آب بر بدنه. حالا اگه آب خود به خود، اگر آب خود به خود بر بدن جاری شود، باز هم کفایت میکنه. خود سب و ریختن موضوعیت ندارد. یا مثلا در روایت هست که مثلا یه باب داریم در کتابای روایی، مثلا در وسائل شیعه هست، باب و وجوب الانحناء فی الرکوع الی ان تصل الکفان الی الرکبتین. در رکوع باید اینقدر خم بشه که کف دو دستت به روی دو زانود برسه. رسیدن دست به زانو این به عنوان طریقی، راهی برای شناخت حد لازم و اندازه لازم در خم شدن برای رکوع بوده. به چه میزان برای رکوع لازم خم بشیم؟ همینطوری گردن رو کج کنیم کافیه خم کنیم؟ سینه را رو به جلو خم کنیم کافیه؟ نه، به اندازه اینکه کف دستا به زانو برسه. خب میفهمید این خودش موضوعیتی نداره، خصوصیتی نداره، حالا دست آدم آویزان هم باشه مثلا، منتها به اندازه رکوع برسه، به اندازه اینکه دست روی زانو برسه اونو بهش میگیم رکوع. این حالا همینقدر بخش رو تطبیق کنن دوستان، اینا بحثا سنگینی نیست، دستبندیش جالبه، بحثای نوعیه، در اصول داریم میخونید، پراکنده قبلا جا لابلای کتابای اصولی بوده اما به این شکل نوع جدیده. المنشأ الثانی صفحه 183، المنشأ الثانی کان الموضوع مأخوذا بنحو المقدمیه او طریقیه، موضوع اخذ شده باشه به نحو مقدمه یا طریق. قد یکون الموضوع مأخوذا بنحو المقدمیه او طریقیه لشیء، مقدمه چیز دیگری یا طریق چیز دیگری است. و هذا یوجب الغاء الخصوصیه، این موجب الغاء خصوصیت انها از موضوع میشه. و تعدی الحکم الى کل ما یصلح مقدمتا او طریقا له، و موجب تعدی حکم میشه، تسری حکم میشه به هر چیزی که دیگری که صلاحیت مقدمه اون شی را داره یا مقدمه یا طریق اون حکم رو داره، طریق اون شی ببخشید، مقدمه اون باشه یا طریقش باشه، رو موضوع میتونه سرایت کنه، حکم میتونه سرایت کنه. مثال میزنه، دو مثال، نظیر السب الوارد فی اخبار الغسل، ریختن، سب یعنی ریختن آب که وارد شده در روایات مربوط به غسل، فانما هو ریختن سب مقدمتون لجریان الماء علی البدن کما فی ورد فی ذیل بعضها، در ذیل بعضی از روایات همین اومده، فرموده ثم تصب علی رأسک ثلاثا ثم تصب علی سایر جسدک مرتین فما جرى علیه الماء فقد طهور. ذیلش این پس اومده که این همه مقدمه جریان آبه. بعد بله، ولو خصوصیت السب، خود سب و ریختن خصوصیتی نداره. فلو جر الماء علیه، یعنی بر بدن به نفس به خودی خود، من غیر سب بدون ریختن، کفا فی صحت، کافیست در صحت غسل. یه مثال، مثال دیگر، و نظیر وصول الید الی رکبه، نظیر وصول الید الی رکبه فی رکوع، رسیدن دست به زانو در رکوع، فانه این وصول ید طریق الی معرفت الحد، راهی است برای شناخت حد لازم در خم شدن. ولا خصوصیت فی، خصوصیتی در رسیدن وصول ید الی رکبه نیست، فاعتباره طریقیون، این وسیله ای است، ابزاری، لا موضوعی، که یجب مراعات فی کل احد، چون که واجب باشه مراعات این در هر کسی، نه. و اما صرفی ذکری به خصوصه، چرا پس ذکر شده اگه موضوعیت نداره؟ چرا اینو فرمودن؟ دلیلش اینه، ان الخطابه متوجهون الی المتعارف، خطابات شرعی متوجه و متعارف مردمه، متعارفی که الذی یعرف مقدار الانحناء الی حد الرکوع فیه، به وصول الید الی رکبه، میشناسه میزان خم شدن به حد رکوع، اصلاح میکنم، در رکوع را با وصول ید به زانو، با این میشناسه. همه که طلبه نیستن که بگم مثلا، یا همه ریاضیدان نیستن بگن زاویه مثلا قائمه اگه خم شدی کافیه، تا 45 درجه، 47 درجه، نه 50 درجه، نه 60 درجه مثلا خم شدی کافیه، نه. بعد یه شاخصی گفته میشد که همه کس فهم باشه به اصطلاح. خب این منشأ دوم. منشأ سوم، تیترشو بنویسید، اخذ موضوع در دلیل به خاطر مبتلا به بودن و غلبه وجودی موضوع، یعنی حکم مربوط به یک موضوعی شده که اون موضوع غلبه وجودی داره، مبتلا به اکثریت. توضیحشو بنویسید. یکی دیگر از منشأهای یا اسباب یا عوامل ظهور کلام در القاء خصوصیت این است که حکم ناظر به موضوعی باشد که غلبه وجودی داشته باشد و مبتلا به اکثر مردم باشد. به عنوان مثال، حالا مثال متعددی در کتاب زده شده، من یکیشو بیان کنم. در بحث خیار مجلس گفته میشه البیعان بالخیار حتی یفترقا. خریدار و فروشنده خیار مجلس دارن تا زمانی که از هم جدا بشن. چون غالبا متعاقدین دو نفرند این گونه گفته شده، و الا حکم خیار مجلس شامل جایی که یک نفر هم باشه، یعنی متعاقدین یک نفر باشن، به نیابت دو نفر، به وکالت دو نفر داره میگه، نیز جاری میشه و حکم ناظر به اون هم هست. پس موضوع به عنوان این که غلبه وجودی داره اخذ شده در موضوع حکم در حقیقت. اینو نقد میکنن، چون این منشأ رو نمیشه چندان پذیرفت. نسید نقد صرف مبتلا به بودن یک موضوع، مبتلا به بودن برای اکثریت یا غلبه وجودی یک موضوع دلیل بر القاء خصوصیت از آن نمی شود. دلیل نمیشه بگیم این موضوع خصوصیت نداره. چرا؟ زیرا نهایت چیزی که از غلبه وجودی استفاده می شود، اینکه یه موضوعی غلبه وجودی داشته باشه، نهایت چیزی که ازش استفاده می شود این است که حکم منحصر به آن موضوع نیست. اما اینکه حکم آن به غیر از آن موضوع نیز سرایت داده شود نیازمند دلیل و سبب است. دلیل میخواد. ولی موقع موضوع از موضوعات یه غلبه وجودی داره، معلوم میشه حکم انحصار در اون نداره. اما اینکه در غیر اون هست یا نیست، دلیل میخواد. بلکه نکته مهمیه، بلکه چه بسا غلبه وجودی موضوع مانع از سرایت حکم شود. مثلا غلبه وجودی مانع از سرایت حکم بشه. مثلا اگر روایتی دال بر آن باشد که رفتاری که مبتلا به اکثر مردم است جایزه، رخصت بده در اون کار، مبتلا به اغلب مردمه، این جایزه. در اینجا این احتمال هست که چنین ترخیصی، چنین رخصتی صرفاً بدان دلیل بوده است، که عمل به آن وظیفه برای اکثر مردم سخت و دشوار بوده یا سخت و دشوار است، برخلاف سایر موارد که عمل به وظیفه برای اکثریت سخت و دشوار نیست. اما در این برشون سخت و دشوار بود دیگه. برای اون نمیشه بگیم برای همه این گونه است، نه، برای همونی که در موضوع حکم اومده گفته اجازه داده، همون اغلب افراد. اما بگیم برای همه، نه، ضرورتی نداره. مثلا گفته شده نماز شب واجب نیست. چرا اینطوری گفتن؟ چون غالب مردم سختشونه این. یا نماز اول وقت واجب نیست. چرا؟ چون برای اغلب مردم سخته، ولی معناش این نیست که من و شما طلب هم اول وقت نخونیم، نماز شب هم نخونیم. این هرگز معناش نیست، بلکه بر ما واجب نباشه. ممکنه واقعا نماز شب هم بر من و شما واجب باشه، ولی واجب اخلاقی که قطعا هست، واجب معنوی و عرفانی که قطعا هست. راهی برای ارتقاء معنوی و برای وصول به حضرت حق جز اینکه عمل به این گونه وظایفی رو داشته باشیم وجود ندارد. بدون نماز شب به جای رسیدن تخیل در عالم طلبگی، یک تخیل دوستان، یک توهمه، یک توهمه بدون هیچ شک و شبهه بدون نماز شب. اما معنیش نیست نماز شب واجبه برای عامه مردم. چرا فرمودن واجب نیست؟ چون سخته برای مردم. اما به طلبه چی؟ نماز اول وقت، طلبه هم اول وقت نماز نخونه، نماز شب هم نخونه، و چه کار کنه؟ پس اینا برای کی نازل شده؟ برای کی گفته شده؟ پس کی بناست در این عالم به ارتقای معنوی برسه؟ کی بناست به این دستورات عمل کنه و به مقام حقیقی انسانیت نائل بشه؟ به هر حال به عنوان مثال عرض کردم، تطبیق کنم این رو هم. المنشأ الثالث کون الموضوع المأخوذ، یا کون الموضوع المأخوذ لأجل کونه مورد الابتلاء والغلبه، موضوعی که اخذ شده در حکم به خاطر این بوده که این اون موضوع مورد ابتلاء اکثریت و غلبه وجودی داشته، مورد ابتلاء اغلب بوده. یا مثلا میتونست بفهمن کون الموضوع مأخوذن لأجل کونی مورد الابتلاء والغلبه. به هر حال قد یقال ان ورود الحکم مورد الغلبت والابتلاء، گاهی گفته میشه که حکمی وارد شده باشه در جایی که غلبه وجودی هست یا ابتلاء به اکثریت هست. اینم مما یوجب الغاء الخصوصیه، از اموری است که موجب الغاء خصوصیت میشه. مثل کجا؟ مثالاشو ببینید، سه مثال میزنه. کما فی قوله تعالی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اینم بر شما حرامن، با اینا نمیتونید ازدواج کنید. با کیا؟ با ربیبه هاتون، ربیبه هایی که در خونتون هستن، که در دامن شما تربیت شدن، در حجور و حجره شما هستن. ربائب یعنی دختر همسر انسان از شوهر قبلیش. اگه کسی با زن مطلقه ازدواج کنه، مطلقه یا شوهرش فوت کرده باشه، ازدواج کنه، اون زنم فرزندی داشته باشه، دختری داشته باشه، اون دخترم محرم انسان میشه و اون نمیتونه ازدواج کنه، بهش میگن ربیبه اون. ولی در اینجا قید آورده ربائب و کمولاتی در خونتون. حالا اگه کسی ربیبه داشت در خونش بزرگ نشد چی؟ چون غالبا ربیبه ها در خونه بزرگ میشن فرموده. اما حالا اگه ربیبه در خونه بزرگ نشد، فقط گاهی رفت و آمد پیش مادرش داشت چی؟ آیا اون هم اون دیگه حلال میشه با اون ازدواج کرد؟ هرگز. این قلعه از باب غلبه وجود. و قولو صلی الله علیه و آله و سلم در خیار مجلس البیعان، بایع و مشتری حق خیار دارن، حتی یفترقا، حیث انه واردون مورد الغالب، وارد شده مورد غالب غلبه افراد. من تغایر المتعاقدین، این که متعاقدین متغایرند و متفاوتند. فلا یختص الحکم بهی، حکم اختصاص ندارد بهی، یعنی به نه ربیبهی که در خونه است و نه البته این بهی به بیعان میرسه، جایی که متقاعدین متقایر باشن. فلا یختص الحکم بهی یعنی به تقایر متقاعدین، بل یعوم ما اذا کان العاقد واحدن، شامل اینم میشه. مثال دیگر، کما فی الخبر الوارد در ادراک صلات صبح، صلات غدات، به ادراک رکعت منها، فرموده به قدر یک رکعت از وقت نماز صبح داشته باشی. نماز صبح دو رکعته، رکعت اولش که مثلا کسی که تا اون ساعت علاقاده نماز صبحشو تأخیر میندازه، یه رکعت رو هم 20 ثانیه میخونه دیگه، 20 ثانیه وقت داره تا طلوع آفتاب، خب رکعت اول میخونه، رکعت دومش دیگه در طلوع آفتاب واقع میشه. فرموده، سوال کردن از حضرت که آیا این نمازش درسته یا نه، فرمود فإن صلى ركعة من الغداة، یک رکعت نماز صبحش رو خوند، ثم طلعت الشمس، بعد خورشید طلوع کرد، فلیتم، نمازش رو تمام میکنه و قد جازت صلات، و نمازش هم درسته. خب این روایت من ان ظاهر، ظاهر اینه که خصوصیت در من ظاهر عدم خصوصیت فی ذلک، در این درست بودن نماز خصوصیتی نیست، لصلات الغدات، برای نماز صبح. نماز ظهر هم اینطوریه، حالا نماز عشاء هم همین گونه است، نماز عصر هم همین گونه است. و این نماز ذکرت فی الروایه لکون صلات غدات مورد الابتلا، چون مردم بیشتر اونجا میخوابن، ولان الناس لا ینتبهون لصلات الغدات اکثر من سایر اوقات الصلات، مردم بیدار نمیشن برای نماز صبح بیشتر از سایر اوقات، سایر اوقات رو بیشتر حواسشون جمعه تا نماز صبح مثلا. اینم البته مردم طلبه، وای به حال طلبه ایم که نماز صبحش هم سر وقت نخونه، اینم که دیگه از اون بیچارگی های عالم طلبگی است اگه وجود داشته باشه. انشالله هرگز هرگز دوستان این گونه نباشن، نماز اول وقت تحت هیچ شرایطی رها نشه، و همچنین نمازهای مستحبی مثل نماز شب، بقیه رو نخوندیدم عیب نداره، نماز شب رو از دست ندید. و برای منم دعا کنید به این حرفا عامل باشم. المناقشه فی هذا المنشا، این منشا سوم مورد نقد واقع شده، و یمکن ان یقال، ممکنه اینطوری نقد کنیم، ملغز ان النقاش فی الامثله، در این سه مثالی که ذکر شد مناقشه نمی کنیم، چشم پوشی می کنیم از مناقشه در اینا، اینطوری نقد کنیم، ان مجرد ورود الحکم مورد التعارف والغلبه، صرف ورود حکم در جایی که متعارف است و غلبه وجودی داره، لا یوجب الغاء الخصوصیه، موجب الغاء خصوصیت نمیشه این، مالم یکون هناکه سبب اون آخر لهو، یعنی الغاء خصوصیه، مگر اینکه دلیل دیگری الغاء خصوصیت داشته باشه، از غایت و ما یقتضی ذلک، زیر و نهایت چیزی که اقتضا می کند آن را ذلک، یعنی این ورود مورد تعارف و غلبه، نهایت چیزی که اقتضا می کنه عدم و ثبوت مفهوم للقید، قید مفهوم نداره، قید اللاتیفی حجورکم مفهوم نداره، قید البیان بالخیار حتی یفترقا، حتی این موضوعیت نداره، صلات القدات مفهوم قدات مفهوم نداره، و عدم و حصر الحکم در مورد این قید، به اصلا ینافی ثبوت الحکم لغیر این هم به دلیل آخر، دلیل دیگری بیاد سایر نمازها را بگه، اما القاء خصوصیت و تعدیت الحکم لغیر مورد نص، فلا یقتضی ورود الحکم مورد الغالب ابدا، اینکه خصوصیت ملغا بشه، خصوصیت موضوع، و تسری داده بشه حکم برای غیر مورد نص، اقتضا نمی کنه اون را ورود حکم مورد غالب ابدا، ابدا این اقتضا نداره، بل قد یمنع ذلک عن التعدی، بلکه گاهی من میکنه ذلک، یعنی ورود حکم مورد غلبه، از تعدی حکم، مثل کجا، کما اذا ورد ترخیص فی مورد ابتلاء غالب الناس، یه رخصتی داده بشه در جایی که غالب مردم مبتلا هستن، یعنی در جایی که غالب مردم به رفتاری مبتلا هن، اونجا اجازه داده بشه، فإن المحتمله، احتمال این میره که اختصاص ذلک ترخیص به مورد الابتلا، اصلا اون ترخیص اون اجازه اختصاص داشته باشه به مورد ابتلا و قابل تعدیه نباشه، قابل تسری نباشه، چرا؟ لعجل تأثر العمل بالوظیفه، زیرا در اون مورد دشوار عمل به وظیفه برای اکثر مردم، مثل عرض کردن وجوب نماز شب، وجوب نماز در اول وقت، بخلاف سائر الموارد التي لا عسر، بخلاف سائر مواردی که عسری درشون نیست، ولا مشقت فیها، مشقتی و دشواری در اونا نیست، فی العمل بالوظیفه، در عمل به وظیفه، و الی ذلک اشیر فی روایت علل الشرایع فی مقام تفرقه، به این اشاره شده در روایت علل الشرایع در مقام تفاوت بین نماز و روزه از ناحیه سقوط قضا از حائض. زن حائض گفتن نمازش رو لازم است قضا کنه، ساقطه دون ثانی، ولی روزش رو باید بگیره. روایت اینه به قولی علیه السلام، دلیل اینطوری آوردن در علل الشرایع، دلیلش اینطوری اومده: لأن الصلاة، زیرا نماز، تکون و فی الیوم و اللیل مرارن، نماز هر روز و هر شب است کرارن، فلا تقوا علی ذلک. اگه زن حائضی که مثلا 7 روز 10 روز حیض میشه دوباره اینو بخواد تکرار کنه همیشه، قوت نداره، امکان نداره براش. ولی و صومو لیس کذلک، سالی یک ماهه، اینو میتونه قضا کنه. اون چون که عسر و حرج داره گفته شده واجب نیست، اما صوم عسر و حرج نداره. ولعله من هذا القبیل، شاید این از همین قبیل باشه این روایت. ولعله، ببخشید، ولعله، عسر خواهی میکنم، اینطوری نباید ترجمه میکردم، این اول خطه، نقطه اول خط. ولعله، شاید شأن چنین است که از این نوع باشد عدم و لزوم تجنب عن ماء الاستنجاء، عدم وجوب دوری از آب استنجاء، آبی که باش طهارت میکنیم. فانه یحتمل ان یکون لاجل تاثر الاشناب عن نوعا، زیرا احتمال اینو میدیم که این به خاطر دشواری دوری از اون باشه نوعا. برای مردم خیلی سخته از اینطوری آبهایی بگن اینم نجسه. فلا یتعدا الی مطلق الغساله، این به مطلق شستشو و هر گونه غسل و شستنی تعدی نمیکنه، چون فقط در اونجا کار دشواریه، لذا گفتن عیب نداره. کما ورد ذالک فی کلام بعض الفقها، این حرف رو بعضی از فقها مثل آیت الله لنکرانی، فاضل لنکرانی بیان کردن. این هم منشأ سوم، منشأ چهارم هم اجازه بدید بخونم دوستان، بعد یه نکته میگم که شاید خستگیتون در بره. منشأ چهارم اینه که، منشأ چهارم بنویسید: بعید بودن تفاوت میان مورد دلیل و سایر موارد از نگاه عرف. بعید بودن تفاوت میان مورد دلیل و سایر موارد از نگاه عرف یعنی چی؟ یعنی اینکه در جایی که به باور عرف، به باور مردم و در ذهنیت مردم تفاوتی میان مورد دلیل و سایر موارد نباشه. اینجا هم از مواردی که القاء خصوصیت میکنیم، مثلا در روایت اومده که به جای استنجا از 3 تا سنگ میتوانی استفاده کنی، یجزی که من الاستنجا 3 احجار، 3 تا سنگ. خب هرچند ظهور در این داره که باید 3 سنگ مستقل و مجزا باشه، اما انفصال و استقلال سنگ ها خصوصیتی نداره، زیرا در ذهن عرف و در فهم عرفی اتصال یا انفصال سنگ در متحر بودن آن تأثیری نداره. 3 گوشه یک سنگ بزرگ کفایت میکنه، اتصال و انفصال در متحر بودن نقشی نداره. اینم تطبیق کنم دوستان، مثال های دیگر میزنه، به همین اندازه من اکتفا میکنم، تطبیق کنیم. المنشأ الرابع ان یکون استبعاد الفرق، بعید بودن تفاوت مغروسا، ریشه دوانده باشه، قرص شده باشه در اذهان عامه عرف. توضیحش: اذا کان استبعاد الفرق بین الموردین، موقعی که بعید بودن تفاوت میان دو مورد، یعنی مورد که موضوع حکم واقع شده و موارد دیگر، عرفاً امری باشه که نهادینه شده باشه در ذهن کل احدن، در ذهن تک تک افراد جامعه ریشه دوانده باشه، بعید بودن تفاوت، این تفاوتی ما نمیفهمیم، این هم فهو منشأ لتعمیم الحکم المستفاد من الدلیل، این هم منشأی است برای تعمیم حکمی که استفاده میشه از دلیل. و عدم قصرهی علی الموضوع المذکور فی القضیه، و عدم انحصار اون و محدود بودنش بر موضوعی که ذکر شده در قضیه نه منصر به اون نیست، قابل تسریه. دو تا مثال میزنه. و من هنا قد یدعا، گاهی ادعا میشه، ان قوله علیه السلام و یجزی که کفایت میکند تو را در استنجا و طهارت، ثلاثه و احجار، و امکان ظاهرا در انفصال و جدایی سنگ ها، انفصال الممسوح به بعضه عن بعض، سه تا سنگ مستقل باشه، ولکن لا خصوصیت للانفصال، له للانفصال. چرا؟ لاستبعاد الفرق بین الاتصال و الانفصال عرفن، بعید تفاوتی در متحریت داشته باشن ان منفصل بودن یا متصل بودن سنگ ها عرفن، یه سنگ سه گوشش باشه. بل قد یقال ایو عاقل یفرق بین کونی متصل و منفصل ها، بلکه گاهی گفته میشه آخه کدوم عاقله که تفاوت بگذاره بین این که این سه تا سنگ جدا جدا باشه یا یه سنگ بزرگی باشه که مثلا سه گوشه داشته باشه، چه فرقی داره؟ و کذا یدعا، گاهی و همچنین ادعا میشه، الحاق مبتدعه و المضطربه به ذات العاده فی الحکم المستفاد من الاخبار الامر النفسا بالاخذ بالعاده. ادعا میشه ملحق بودن زن مبتدعه، مبتدعه یعنی زنی که اولین بار حیض میبینه، بالغ شده اولین بار خون حیض میبینه، ول مضطربه یعنی زنی که چندین بار خون حیض دیده اما از نظر وقت چندوم ماه باشه یا از نظر عدد چند روز باشه عادت معینی پیدا نکرده، یک ماه پنج روز، یک ماه شش روز، یک ماه هفت روز، یک ماه ده روز، این گونه، و وقتش هم مختلفه. ادعا شده الحاق اینها به کسی که دارای عادت ذات العاده، یعنی زنی که دو بار یکسان خون میبینه، ملحق به اونن، عادت مشخصی داره، حکمش ملحق به اونه، المستفاد از روایاتی که امر میکنه زنی که خون نفاس دیده، خون نفاس بچه به دنیا آورده، بالاخذ بالعاده، میگن عادت ماهانه چند روزه بود، هفت روزه بود، هفت روز خون نفاس، ده روزه بود، ده روز خون نفاس، مثلا یعنی در خون نفاسش دستورالعمل عادت ماهانه را رعایت میکنه، با این توضیح که گفتن به تقریبه، انهو یستفاد و منها، از این روایات استفاده میشه ارتباط نفاس بالحیض، خون نفاس با خون حیض یا نفاس و حائض مرتبطن، و ان عدد نفاس ذات العاده، عدد ایام دوره نفاس کسی که عادت مشخصی داشته، لا یزید ان عدد حیضش، تفاوتی نمی کنه، فیلحق، پس الحاق میشه حیض به ها به ببخشید فیلحق به ها الحاق میشود به نفاس، غیرها یعنی غیر نفاس به اون ملحق میشه، لاستبعاد الفرق بینهما، زیرا بعید تفاوتی بین این دو باشه، فلو کاند مضطربتن، پس اگه زن مضطربه، یه مضطربه، مضطربه تعریف داره دوستان، یعنی چند ماه پشت حائض شده اما زمان مشخص و روز مشخص نداشته، هم عدد هم بعد، فلو کاند مضطربتن، اگر زن مضطربه باشه، فلا یزید نفاسها ان اقصا ایام حیضها، نفاسش از بیشترین ایام حیضش تجاوز نمی کنه، یعنی فلا یزید نفاس و ان اقصا ایام حیضها، چند روز بالاخره در این مدت چند روز، مثلا هفت روز بیشتر عادت ایام حیض نداشته، اون میشه تعداد روزهایی که خون نفاس دیده، مثلا اون قدرش محاسبه میشه، فلو کاند مبتدعتن فلا یزید ان اقصا ما یمکن ان یکون حیضها، مبتدا هم باشه بازم به همین شکل، نعم لولم یکن استبعاد الفرق بین الموردین مغروسن به حاضر منزله فلا اعتباره به، اگر بعید بودن تفاوت بین دو مورد در این حد در ذهنها ریشه ندوانده باشه، یعنی عرف اونو تا این حد قبول نکرده باشه، فلا اعتباره به، به صرف بعید شمردن چند نفر اون اعتباری نداره، مهم اینه که این استبعاد واقعا نهادینه شده باشه در ذهن او. خب دوستان عزیز، من یه مسافرتی در پیش دارم با اجازه شما. سه شنبه و چهارشنبه درس تعطیله. انشاءالله زنده باشیم، هفته آینده محضر دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.